أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبا آباؤنا الأولون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بمحضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به جمع محترم حاضر در محفل و مجلس ما، عزیزانی که گذشته شرکت کننده در جمع ما بودند و به رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض جلسات گذشته خدمت حضار محترم، بس پیرامون آیاتی بود که خداوند در قرآن علت دوزخی شدن دوزخیان را بیان می‌فرماید. رسیدیم به این آیه شریفه که اصرار و پافشاری بر گناهان بزرگ تحت عنوان نافرمانی خداوند انسانها را با این روحیه اگر کسی از دنیا برود دوزخی خواهد شد. لذا خود قرآن هم می‌فرماید کانو یسرون علی الحنث العظیم. خب اصحاب الیمین هم چه بسا گناه کردن ولی توبه کردن. اصرار بر گناه خیلی بده. کسی گناه بکند و مصر بر گناه خودش باشه. لذا امیرالمومنین یک قاعده کلی رو دست همه میدهند که چه کسانی رو ببخشید. حالا ما گاهی اوقات در زندگیمون بعضیا در حق ما بدی میکنن، غیبتی کرده، تهمتی زده، ناسزایی گفته، حالا میاد میگه آقا معذرت میخوام. امیرالمومنین میفرماید العفو عن المقر لا عن المصر عفون. کسی رو ببخشید که مقر به اشتباه است. میگه اشتباه کردم، بد کردم، آمدم عذرخواهی میکنم، اینو باید بخشید. اما مصر رو نباید بخشید. اگر یه کسی آمد گفت آقا من غیبتتون کردم، بازم شرایط اگه جور شد غیبت میکنم، شما نباید بگی حلالت کردم. من یکی از اشتباهاتی که تو محاورات مردم شنیده می شود و خود این هم ترویج گناه است من اشاره کنم. گاهی اوقات کسی میاد میگه آقا من غیبت شما رو کردم، طرف هم میگه آقا شما هر چه دلت میخواد غیبت کن، شما جایزی مجازی. این توصیه به عمل حرام حرامه. اگر کسی آمد گفت حلالم کن غیبتت کردم، بگیم هر چه دلت میخواد غیبت کن، خدا غیبتو حرام کرده، من کیم که بگم هر چی دلت میخواد غیبت کن. مثل این کسی بیاد بگه من دزدی کردم، بگم هر چی میخوای دزدی کن. من عمل منافی عفت انجام بدم، بگم هر چی میخوای انجام بده. این خلاف قانون خدا تجویز کردنه. بله آمده میگه پشیمانم، بگید بخشیدم تو رو. پشیمانی؟ آری. بگیم بخشیدیم تو را، ولی دیگه غیبت نکن. مقر رو خدا میبخشد، اما مصر رو ما در باب بخشش و توبه میگیم کسی که اصرار به گناه داره شب احیا بیاد تو مسجد دعای ابو حمزه ثمالی بخونه، بعد فردا بگه اگر گناه برام پاداد من روز از نو روزی از نو. اصلا خدا نمیبخشه اینو، چون این مصر به گناست. ولذا از این آیه استفاده میشود که کسانی که اصرار به گناه دارن خدا نمیبخشدشون. بله اگه کسی اشتباه کرد، گناهی مرتکب شد، پشیمان شد، نادم شد، برگشت، خدا آمرزنده است، خدا بخشنده است. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهان رو میبخشد. اون آیه شریفه میگن این آیه وقتی نازل شد زجه شیطان بلند شد، گفت دیگه دکان ما کساد شد. خدا امیدواری داد به همه بنده‌هاش که بیاد میبخشیمتون. میگن وسواس خناز که تو سوره ناز شما از شر او به خدا پناه میبرید و من شر الوسواس الخناز، وسواس خناز یکی از سرلشکرهای سپاه شیطانه. به شیطان یه پیشنهادی کرد به ابلیس، گفت ما بنی آدم رو امیدوار به آینده میکنیم، میگیم آقا گناه کردی، نه تو پیری نه خدا بخیل، فرصت برای توبه فراوان، حالا گناهاتو بکن بعد یه جا تسویه حساب کن. این همون کار وسواس خناس. بارها دیدم افرادی که واجب الحج بودن حج نرفتن، میگن آقا ما گذاشتیم که وقتی بریم حج که دیگه بعد از برگشت از حج گناه نکنیم. میگم آقا پس تو هیچ وقت حج نمیتونی بری، اصلا حج رفتن برای پاک شدنه، نماز خوندن برای اصلاح شدنه، ما روزه میرویم تا اون که خدا میخواد بشویم، نه اینکه بگیم ما روزه نمیریم تا خوب بشیم بعد روزه بریم. دارو را به مریض میدن تا درمان بشه. هیچگاه دیدید یه مریضی بگه من دارو نمیخورم تا خوب بشم، بعد که خوب شدم دارو میخورم؟ نماز داروست، روزه داروست، حج داروست، تلاوت قرآن داروست، باید اینها را انجام داد تا درمان شد. لذا این شبه شاید تو ذهن بعضیا بیاد که خدا هر کی رو گناه کرد میبره جهنم. بله کسانی که اصرار بر گناه دارن پشیمان نمیشن، با همین روحیه ستیز خویی به خدا میمیرند، اینها جاشون دوزخ. اما اگر کسی از گناهش پشیمان شد، از خطاش نادم شد و برگشت، خدا او رو میبخشد. لذا قرآن میفرماد یسرون علی الحنس العظیم، اصرار دارن. لذا گفتیم یکی از تعابیر حنس عظیم دروغ بود، اصرار بر دروغ گویی. حالا یک کسی تو زندگیش چهار تا دروغ هم میگه اشتباه میکنه، یک کسی هم میشه آقا شیخ عباس قمی، تو 70 سال زندگی یه دروغ. مرحوم آقا شیخ بله حق الناس اگر شد. حالا سوال خوبی کردن، بذارید من اینم جواب بدم، امیدوارتون بکنم اگه واقعا بیاید پای کار و توبه. از امام علیه السلام سوال شد روز قیامت بعضیا تو دنیا واقعا توبه کردن برگشتن به سوی خدا، یک سری حقوق ناس به گردنشونه، غیبت کرده، تهمت زده، طرف رو هم ندیده که بره حلال بودی به طلبه. یا حالا اگه طرفم بوده میرفت میگفت آبروشو میبرد. بعضیا ظرفیت اینو ندارن، تا رفتی گفتی آ غیبتت کردم، میگه چی گفتی؟ اینو گفتم. کجا گفتی؟ فلان مجلس. کیا بودن؟ فلانیان بودن. اونا چه گفتن؟ اونام این حرفا رو زدن. بعد میگه واگذار همتون به خدا، به حضرت عباس بدین. بعضیا اینجوری هم دیگه. از امام سوال کرد که آقا اگر کسی حق الناس به گردن داشت ولی قبل از مردن واقعا پشیمان شد، برگشت برای اصلاح کار، حالا یه بخشیش رو اصلاح کرد یه بخشیش توفیق پیدا نکرد، روز قیامت تکلیفش چه میشه؟ امام فرمود حقوقی که مربوط به خداست که خدا میبخشه، حق الناس ها رو هم خدا از حق خودش میبخشه. آقا خدا که سرمایهش تموم شدنی نیست. خدا میفرماد آقای مش حسن، این حسین آقا غیبتت کرده بود، توبه کرد، پشیمان شد، تو هم گناهانی تو نامه عملته، اون گناهان تو من پاک میکنم به جای این غیبتی که این کرده بود. خدا این حقو داره یا نداره؟ خدا این قدرت رو داره که از قدرت خودش ببخشه. لذا اگر کسی مرد میدان عمل شد، واقعا توبه کرد، خدا حتی همون حقوقی هم که تو کارنامه‌اش مونده پشیمان شده، خدا همونها را هم میبخشد. من یه نمونه عالیشو بگم. پیغمبر اکرم درون خانه نشسته بود، سعد ابن معاذ آمد. پیغمبر دیدن سعد داره گریه میکن. چرا گریه میکن؟ گفت یا رسول الله یه جوانی دم در خانه شماست چنان گریه میکند که ما رو هم به گریه انداخت. گاهی اوقات دیدید بعضی ها رو میدید دارن گریه میکنن، شما نمیدونی برای چی گریه میکنه، ولی گریه او اونقدر حزن‌انگیزه که شما هم ناخواسته گریه میکنی. میگه چرا گریه میکنی؟ میگه من نمیدونم ولی این گریه میکنه، ما هم به گریه افتاد. حضرت فرمودن بگید جوان بیاد داخل. آمد، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه علی الله مقامه، رسول الله فرمودن جوان چته گریه میکنه؟ گفت یا رسول الله هر لحظه عذاب خدا رو به خودم نزدیک میبینم، ناامیدم. خب پیغمبر رو خدا میفرماد با دو رسالت فرستادیم، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. در بعضی از آیات دارد انا ارسلناک مبشرا و نذیرا. پیغمبر مأمور است، این پزشک و طبیب روحانی انسانیت، بترساند و بشارت بده، بشارت بدهد به اونهایی که شیطون داره با یأس میبردشون، میگی تو دیگه کار تمامه، تو دیگه اینقدر گناه کردی که ته جهنم جاته، تو دیگه دندان طمع بهش رفتن رو بکش، بینداز به کنار. پیغمبر به اینها که میرسید ناامید بودن میفرمود ناامید نباشید، خدا بخشنده است، خداوند تواب است. بشارت میداد. پیغمبر مؤمنین رو که میدید بشارت میداد، مؤمنین امیدوار باشید به رحمت الهی و کار خوبتون. و میترساند کسانی را که جسور در گناه بودن، میگفتن آقا گناه میکنیم خدام کریمه. اینجا با ترسون بعضیا بهش میگه آقا معصیت نکن، میگه مگه معصیت تو رو میکنم؟ معصیت خدا میکنم، خدا از پدر و مادرم مهربانتر. اینو باید یه خورده هشدارش داد. این جوان دوچار وحشت شده بود و یأس. پیغمبر امیدش دادن، فرمودن جوان خدا بخشنده است، آمرزنده است، اگر گناهان تو به سنگینی کوههای عالم هم باشه خدا میبخشه. گفت یا رسول الله سنگینتر از کوههای عالم است. فرمودن اگر به عدد برگهای درختان عالم باشد و سنگ ریزه های در عالم، واقعا توبه کنی خدا میبخشه تو رو. آیون این خدا با این کرم و لطف تا زنده اید این گونه عمل میکنه. ورقه زندگیتونو که از زیر دستتون ملک الموت گرفت و جمع کرد، دیگه التماس و التجا به درد نمیخوره ها. تا این نفس میرود و میآید خدا این گونه عمل میکنه. علی علیه السلام فرمود نشوید مثل کسانی که روی تخته تابوت بیدار شدن، هی نگید فردا و فرداها کارمونو درست میکنیم. لا تقل قدن بعد قد، میگه خمسمو حالا فردا میام میدم، هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه، نمازای قضا رو میخونم، حق و ناسا رو میدم، امروز فردا، امروز فردا. یه وقت ملک الموت قافل گیرش میکنه. حضرت میفرماید بیدار میشوند وقتی که رو تخته تابوت دارن میبرنش قبرستان، مردم میگن لا اله الا الله، بیدار شده دیگه فایده نداره. تا هستید خدا آمرزنده است، خدا تسویه میکنه، اونقدرم زیبا خدا تسویه میکند که خدا رحمت کند. مرحوم آیت الله مشکینی یه وقت من از ایشون شنیدم، ایشون میفرمودن اگر بدان روزگار، بدان روزگار واقعا توبه کنن میشن از اولیا، واقعا توبه کنن، که ما این که داشتیم در تاریخ، بشر حافی، فضیل عیاض، شعوانه، اونایی که حسابی جزء منحرفین اجتماع بودن یه دفعه برگشتن. چرا؟ چون خدا در قاعده بخششش یک اصل کلی داره و اون اصل این است که خدا وقتی کسی میاد با خدا آشتی میکند به ازای گناهانش حسنه مینویسن. میدید این آقا 100,000 گناه تو نامه عملشه، آمد واقعا با خدا آشتی کرد. یا من یبدل السیئات بالحسنات. یه دفعه میدید این 100,000 گناه میشه 100,000 حسنه، یک دفعه یک سیر جهشی میکند به سوی کمالا، میره اون بالاها، واقعا توبه میکند، آبرو پیدا میکنه. این قاعده الهی است، این در منطق الهی لحاظ میشه. لذا بدای روزگار اگه بیان پای کار میشن از خوبان روزگار. این بنده گناهکار، این جوان به پیغمبر گفت یا رسول الله از عدد برگها و سنگریزه هم گناهان من بیشتر. پیغمبر فرمود جوان اگر به اندازه کرات و سیارات هم گناه کرده باشی واقعا پشیمان بشی، خدا میبخشه. امیرالمومنین فرمود یأس از رحمت خدا بزرگترین گناهه. اگه کسی گناهی کرده باشه که او گناه او رو تو یأس بیاندازه از رحمت، امیرالمومنین فرماید گناه اون یأس از اون گناهی که کرده سنگین تر. هرچه پیغمبر میفرمود این جوان یه چیز دیگه میگفت. رسول الله دیگه ساکتش کردن با این جمله، فرمودن جوان گناهان تو بیشتر است یا بخشش و رحمت الهی. افتاد روی زمین به گریه کردن و ناله کردن، گفت یا رسول الله نمیتونم بگم گناه من از رحمت خدا بیشتر، اما خیلی گناهم سنگینه. مسلمان ها تعجب کرده این چه کار کرده که هرچه پیغمبر میفرماد یه چیز دیگه میگه. پیغمبرم عادتشون نبود، ائمه هم اینطور، که هیچگاه از کسی بخوان که چه گناهی کردی تعریف کن. مثلا خود ائمه وقتی کسی میامد میگفت من گناه کردم، میگفتن برو با خدا در میون بذار، آبروتو نزد خلقم نریز. اینجا استثناءن چون چند بار پیغمبر هی سوال کردن، این جواب جوان گفت بیشتر است، برتر است، مسلمان ها تعجب کرده بودن. پیغمبر فرمودن مگه چه کردی؟ گفت یا رسول الله من کفن دزد بودم. حالا یکی از زنده می دزده، یکی از مرده می دزده. گفت من انباتو که می بردن تو قبرستون دفن می کردن، شب اول قبرشون می آمدم قبر رو می زدم کنار، جنازه میت رو می آوردم بیرون، کفنیش رو بر می داشتم، جنازه رو لخت می انداختم تو قبر، لحد می داشتم، خاک می ریختم، کفن رو تو بازار می فروختم. کفن دزدی؟ حالا مرده بیچاره رو لخت و اور زیر خروار آ خاک، حالا مرده ای که دیگه دستمون آدمم بهش نمیرسه بگه حلالم کن. گفت یا رسول الله مدت ها شغلم این بود تا اینکه شب گذشته دختر جوانی از انصار مدینه رو صبح دفن کردن. من آمدم شب به حسب حرفه هر شبیم، خدا نکنه کسی گناه بشه براش عادت، خدا نکند پرده زشتی گناه برای کسی افتاده بشود. امام جواد میفرماد بدترین حالت برای گناهکار اینه که دیگه گناهو به راحتی انجام بده، راحت دروغ بگه، راحت غیبت کنه، راحت مال حرام بخوره، یعنی بشه عادت برای او. این بدترین حالته. گفت یا رسول الله قبر رو شکافتم، جنازه این دختر جوان آوردم بیرون، کفنی رو برداشتم که بروم، ماهتابی بود، نور ماه فضای قبرستان رو روشن کرده بود، بدن عریان این دختر جوان مسلمان زیر نور ماه، شیطان منو وسوسه کرد. جوانان مجلس، سروران عزیز، شیطان در بدی مرز قائل نیست. امام صادق فرمود اگه راه براش باز کردید روز به روز خرابترتون میکن. این تو نیست که شما قرارداد ببندید به شیطان، شیطان روزی 10 تا دروغ ما میگیم برای تو، بقیهش ولمون کن. شیطان میگه همه زندگی تو من میخوام. امروز اگر یک لکه سیاه در کارنامه ما به توسط او نقش بست، فردا میکنه دو تا، پس فردا میکنه سه تا، مگه اینکه جلوشو بگیرید. لذا در بدی ها اینجور نیست که یه بدی حدی داشته باشد. علمای علم اخلاق میگن انسان در خوبی ها حد یقف نداره، در بدی هم حد یقف و مرز نداره. گفت یا رسول الله شیطان منو وسوسه کرد با بدن این دختر مسلمان و مرده عمل منافی عفت کرده، آمدم بروم، صدایی از این جنازه بلند شد، وای بر تو و قیامتت، من را عریان آلوده به نجاست در بین اموات رها کردی و رفتی، وای بر قیامتت. گفت فریادی که از جسد این دختر بلند شد وجودم را به لرزه انداخت. گفت دیگه آرامش ازم گرفته شده، قرار ازم گرفته شده، گناه بزرگی است. پیغمبر از اینجا از قالب نظیر بودن وارد شد. حضرت فرمود سریع از خانه من خارج شو، می ترسم عذابی نازل شود من را هم در بر بگیره. دیگه تو چهره ای که نباید خندید، به اینم تبسم کنن، یک عمل زشت این گونه انجام داده باید بفهمه. آیا این جوان فریاد زنان از خانه پیغمبر آمد بیرون، عشق میریخت و از مدینه رفت، خارج شد. خارج از مدینه میگن بین دو تا شکاف کو توی دره ای 40 شبانه روز عشق میریخت و گریه میکرد. بعد از 40 روز تو گریهاشم میگه خدایا اگر از من راضی شدی به پیغمبرت ابلاغ کن که من را بخشیده ای. روز 40 این آیه نازل شد، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله ومن یستغفر الذنوب الا الله. اونهایی که تو زندگیشون خیلی گناه کردن، گناهان زشت، اسراف و زیاده روی در گناه کردن، پشیمان شدن، رو به خدا آوردن، کی جز خداست اینا رو ببخشه؟ چه پناهگاهی جز خدا داره؟ جبرئیل آمد یا رسول الله خدا سلامتو میرساند، میفرماد حرکت کن برو این جوان را دلداری بده، بگو خدا تو را بخشی. پیغمبر با یه عده از مسلمان ها حرکت کردن، آمدن گفتن در اون دره این جوان، دیدن این جوان بین شکاف دو کوه تو دره ای صورت رو خاک گذاشته. رسول خدا آمد صورتش رو از رو خاک بلند کرد، نوید رحمت در حق تو نازل شد، پیام رحمت آمده، خدا تو را بخشید. این خداست و این ارحم الراحمین، اما تا هستید کار کنید. تو انسان ها هستن یه اقدامی بکنن، این رحمت الهیست. بله حق الناس هم تا اونجایی که میتونید تلاش کنید، حقوق مردم رو باید رد کنید، مال صغیر رو باید رد کرد، مال یتیم رو باید رد کرد، غیبت اگر کردیم بتونیم حلال بودی بطلبیم. اگر نمیشود فقها میفرمان استغفار کنید از طرف اون کسی که غیبت کردید. تهمت زدیم بریم آبروی رفته این فرد رو نزد اونهایی که آبروشو بردیم برگردانیم. اصرار بر گناه خطرناکه. ببینید این جوان گناه خیلی کرده بود اما اصرار دیگه نداشت، برگشت و واقعا هم برگشت و خدا هم بخشید. اصرار بده. خب در بحث اصرار بر دروغ، آثاری رو ما از دروغ خدمت جمع محترم تقدیم می کردیم. یکی از پیامدهای زشت دروغ روسیاهی است. در روایت پیغمبر می فرماید الکذب یسود الوجه، انسان آی دروغگو رسوا می شه. آدم دروغگو بالاخره آبروش خواهد رفت، لذا هم آبرو در دنیا هم آبرو در اخرا و آخرت. با ایمانم سازگاری ندارد. راوی آمد خدمت رسول الله، از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله یکون المؤمن جبانا، آیا مؤمن ترسو میشه؟ پیغمبر فرمود بله، مؤمن ترسو بالاخره هستن، کسانی که مؤمنن نماز شب میخونن ولی میترسه، توی خونه تنها نمیتونه بمونه، جبن داره. گاهی اوقات یه دفعه میبینید حرف عقل رو نمیزنه، میگه آقا میترسم بگم، یه دفعه آبروم میره، خراب میشیم، بالاخره ما رو ضایع میکنن. امام پیغمبر فرمودن بله مؤمن جبون داریم. راوی سوال کرد یکون المؤمن بخیلا، مؤمن بخیل میشه؟ پیغمبر فرمود نه، مؤمن بخیلم هست. آقا میبینید اهل نماز شبه ولی به زن و بچهش خرجی نمیده، گرفته است، قبضه، بخل داره، نمیدهد، نمیتونه ببینه که دیگرانم که میخورن این باکش نشه. بعد از پیغمبر سوال شد یکون المؤمن کذابا، آیا مؤمن دروغگو میشود؟ پیغمبر فرمود لا. یه توضیحی دارد من عرض کنم، ایمان و بخل قابل جمعه، یعنی بخل لطمه ای به ایمان نمیزنه، طرف میتونه مؤمن باشه ولی مؤمن بخیل. ایمان و ترس قابل جمعه، یعنی طرف جبون است و مؤمن است، اما ایمان با دروغ قابل جمع نیست. یعنی اگر کسی دروغ گفت همان لحظه اجلش برسد مؤمن نمرده، ولو نماز شب خون باشه، بلو زیارت عاشورا بخونه، در حال دروغ گفتن اگر کسی جان داد مؤمن نمرده. پیغمبر فرمود ایمان و دروغ با هم سازگاری نداره. لذا حالا بعد از این دروغ گفتن دوباره توبه کند، استغفار کنه، ملکه ایمان برمیگرده. اگر استغفار نکرد به واسطه این دروغ ایمان ساقط میشه. دعای ابو حمزه سمالی رو این شبها مخصوصا شبهای قدر میخونید. یه فراز از این دعا رو من تقدیم کنم از امام زین العابدین. حضار محترم، اساسا دروغ سبب میشود انسان از پیشگاه خدا مطرود بشه، خودش رو طرد کنه. امام سجاد به خداوند عرض میکند او لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین ترفستنی، خدایا شاید منو تو زمره دروغگوها دیدی که من رو طرد کردی، من رو از در خانه خودت رانده ای. میگن از این کلام امام استفاده میشه که اگر کسی انس با دروغ پیدا کرد، طبیعت این دروغگویی انسان از درگاه الهی طرد خواهد کرد. نشانه نفاق است دروغگویی. رسول خدا فرمود سه چیز است که اگر در کسی باشد منافق است، و انسام و صلا و زعم انه مسلم، اگر چه نماز بخواند، روزه برود و گمان کند مسلمان است. بعضیا منافقای مسلمان نما هستند. اول حضرت فرمود اذا حدث کذب، وقتی حرف میزنه دروغ بگه. ما تو همین شیراز داشتیم، یا آقای به آقای دیگه رسیده بود حدود 7-8 ماه قبل، گفتم آقا خبر شدی؟ گفته اون چرا؟ گفت پسر تو ماشین زد مرد. آقا این پدر افتاد مرد، پدر مرد. بعد این آقا رو گرفتن آوردن تو دادگاه، میگه من شوخی کردم. شوخی کردم یعنی چه؟ تو با یه حرف ناحق سبب شدی این پدر بیچاره سکته کرد مرد. حالا اسمشو میذارن مزاح، اسمشو میذارن شوخی، حالا تعابیر دیگه برای این دروغ با عناوین که ماهیت دروغ عوض نمیشه. آقا ما مزاح کردیم، خب دروغ گفتی. لذت عبادت از انسان گرفته میشود. روز گذشته عرض کردم نماز شب هامون که قضا میشه و تعطیل میشه، یک علتش دروغگویی است. علی علیه السلام فرمود لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده. طعم ایمانو نمیچشه کسی که دروغو کنار نذاره. میخواید طعم قرآن خواندنو بچشید؟ میخواید طعم نماز را بچشید؟ نماز اونقدر شیرین است که من جوانی آمد به من گفت، گفت حاج آقا 23 ساعت شبانه روز زندگی میکنم به عشق یک ساعت نیمه شب که از تو بستر گرم بلند شم با خدا حرف بزنم. این شیرینی رو چرا من نمیچشم؟ ببینم چه کردم که نمیچشم. بعضی ها تلاوت قرآن روح اونها رو بالا میبره، بعضی ها با ذکر گفتن حیات پیدا میکنن، بعضی ها صدقه دادن به اونها نشاط میده. آقایی میگه آقا من وقتی سفره پهن میکنم، 4 تا مهمان پای سفره میشینن، شیرین ترین لذت زندگیم همینه. حالا بعضی ها اگر یه مختصر پولی بخوان به کسی بدن مثل یه خواهد قبض روح بشه. چرا بعضی ها شیرینی میچشن و بعضی ها نمیچشن؟ امیرالمومنین فرمود دروغ لذت عبادت را از انسانها میستاند، چه دروغ شوخی چه دروغ جدی. همونی که میگیم سر کاریست، همونی که میگیم مزاحه، حد اقل مکافاتش ساقط شدن لذت عبادته. عبادت میشه عادت، نماز میشه عادت، روزه میشه عادت. ولی بعضی ها روزه واقعا احساس میکنه که مهمان خداست و تو ضیافت الهیست. پیغمبر فرمود یکی دروغ بگوید، حرف بزند و دروغ بگه، این نشانه نفاقه. و اذا وعد اخلف، وقتی وعده میده خلافش رو عمل کنه. آیان تو وعده هاتون سعی کنید پایبند باشید. ما یکی از مشکلات جامعه امروز ما همینه، بعضی ها قول میده فردا زیر قولش میزن. بابا پایبند بر وعده ها باشید، خلف وعده نکنیم. من یکی دو روز قبل یه بنده خدای مسئله سوال کرد، گفت من به یک کسی قولی داده بودم حالا میتونم عمل نکنم؟ گفتم پیغمبر فرمود خدا دوست نداره کسی که قولی میده به قولش عمل نکنه. بذارید من همینجا این جریان رو نقل کنم. در زمان کفر قبل از اسلام، آقایی بود به نام ثعلبه، این دامدار بود، شترهای زیادی داشت، ثروتمند بود، وضع مالی خوبی داشت. خب قانون جاهلیت و نظام جاهلیت اینجوری بود که دختر وقتی خدا به اینا میداد دختراشون زنده به گور میکردن. حالا این زنده به گور کردن 2-3 علت داشت. یک علتش فقر اقتصادی بود، یک علتش تغایر بود، نه غیرت. غیرت خوبه، تغایر بده. تغایر کدومه؟ آقا میگه خانم راضی نیستم با برادرت حرف بزنی، خانم خان از خانه نباید بری بیرون، با هیچ مردی نباید سخن بگی. بابا این زن یه وقت کار داره، مریض میشه، بیرون میخواد بره. تو این کارها امیرالمؤمنین فرمود ایاکم و تغایر، مردا بپریزید از غیرت زیادی به خرج دادن، که غیرت زیادی طرف تو گناه میاندازه. شما با هیچ کس نباید حرف بزنی. خانمی تماس گرفت میگه شوهر من میگه نه خاندن با برادره، نه با پدرت، نه با عمود، با هیچ کس من راضی نیستم، هر جا میخوایم بریم من باید همراه باشم. امیدوارم که صدای منو این مرد نادان بشنود. من باید همراه تو باشم. جایی هم اگر رفتیم جلسات فامیلی کسی به تو سلام کرد من جوابش میدم، تو نه سلام بکن نه جواب بده. این اسلامه. امیرالمومنین این گونه عمل میکرد، امام حسین این گونه عمل میکرد. نادان، تو با دست خودت داری زنت رو آلوده به گناه میکنی. این چه حرفی که میزنی؟ ایزن بیاد رو تو تغایر به خرج بده خوبه؟ بگه آقا از این به بعد به هیچ زنی نباید سلام کنی، هر زنی هم سلام کرد من باید جوابت بدم، این سر خودمون بیارن خوبه؟ خب تغایر خیلی بده، ولذا اون تغایری که انسان ها رو به گناه میکشونه، ولی غیرت، غیرت یه عمل ارزشمندیست، انبیام غیرت داشتن. حالا عرب های جاهلیت تغایر داشتن، یعنی بعضی از عرب ها میگفتن ما دخترامون الان زنده به گور میکنیم که بزرگ نشود، که اگر جنگ شد دشمن آمد دختر ما رو به اسارت گرفت و برد، ناموس ما دست دشمن نیفته. به حساب اگر و امای 20 سال آینده دختر بیچاره رو الان زیر خاک دفن کرده. یک علت بود، یه علت هم فقر اقتصادی بود. به همینجا اشاره کنم، امروز تمام زنان عالم وامدار پیغمبر اسلامن، تمام زنان عالم. ببینید دنیا با زن چه می کرد، در مصر چه می کردن، در ایران چه می کردن، در هند چه می کردن، در عربستان چه می کردن. پیغمبر آمد شخصیت حقیقی زن رو به زن برگردان. حالا هی نق می زنن آقا حجاب زن رو دست و پاگیر کرده، زن رو خانه نشین کرده، حجاب زن رو خانه نشین کرده. حالا تو این وادی من نمیخوام وارد بشم که اسلام چه کرد در اون بحرانی که دخترها رو مینداختن در مسیر رودخانه برای که آب رود بیاد بالا. زن محکوم به مرگ بود بعد از مرگ شوهرش در هندوستان متمدن اون زمان. در همین ایران جنت ترازو علیه السلام، ما ایرانی ها مفتخریم، ایرانی هستیم، ولی ایران یک نظام ظلم برش حاکم بود و اون همون مرد سالاری بود که هنوزم تو واژه ها و ادبیات ها استعمال میشه. واژه مرد سالاری مال قبل از اسلام این مملکته. تاریخ قبل از اسلام ایرانیان رو بخونید، دختر تا تو خانه شوهر بود حق انتخاب لباس، مسکن، شوهر زندگی رو نداشت. وقتی هم شوهر میکرد مثل یه کالا میرفت تو خانه شوهر، همه اختیارات به شوهر بود. در تاریخ قبل از ایران دارد، قبل از اسلام ایران دارد که زن اگه شوهرش مهمان گیرش میاد باید میایستاد مثل یه برده، تمام مهمان ها قضا میخوردن، شوهرش قضا میخوند، تمانده سفره رو این زن بعد میرفت میخورد. اسلام با این فرهنگ مخالفت کرد. این آقای ثعلبه شتورداری بود ولی انسان اندیشمند و با فطرت و بت‌پرست بود، ولی فطرت الهی که داشت. این هر وقت میشنید که خدا به یه خانواده ای دختر داده، میدونست که اینا زود دختراشون رو دفن میکنن زنده زنده، میرفت پدر دختر رو میدید، میگه آقا دختر گیرت اومده، میگه بده. وضع این خانواده رو ارزیابی میکرد، مثلا اگر وضعشون خیلی خوب بود از نظر مالی، برای که جلو بهانه پدر رو بگیره، میگه من یک شتر به اد هدیه میدم، از درآمد این شتر خرج این دختر کن، دختر رو دفن نکن، با درآمد این شتر زندگی دختر رو اداره کن، از شیر و پشم این شتر استفاده کن، زندگی این دختر رو اداره کن. اگه یه خانواده متوسط الحال بود دو تا شتر میداد، اگه یه خانواده ضعیف بود سه تا شتر میداد. خب به بعضی ها که سه تا شتر قول داده بود دو شتر داده بود، به بعضی ها دو شتر قول داده بود یه شتر داده بود، اونایی هم که یه شتر رو داده بود. پیغمبر آمدن اسلام رو عرضه کردن، آقای ثعلبه آمد خدمت پیغمبر، مشرف به اسلام شد. وقتی که اسلام آمد گفت یا رسول الله، من در دوران جاهلیتم 360 شتر دادم تا جلو زنده به گور شدن دخترها رو بگیرن. سوالم از شما اینه، به بعضی ها قول دادم سه شتر، دو شتر دادم یکی مانده، به بعضی ها قول دادم دو شتر، یکی دادم یکی مانده، آیا لازمه که اون شتر آی باقی مانده را هم بدهم یا خیر؟ شتر داده که بابا دخترشو دفن نکنه ها، منفعتی هم از نظر ظاهری گیری آقا نمی اومده. پیغمبر فرمودن آقای سعلب خدا دوست ندارد کسی که قولی می دهد به قول خودش عمل نکن. برو بقیه شطورا رو بده، حالا که اسلام آوردی برو بقیه رو هم بپرداز. ما یه سری از بی‌اعتباری پدر و مادرها تو نظام خانواده گاهی وقت وعده هایی میدن، پدر خودشو دروغگو جلوه میده. اذا وعد اخلف، گاهی اوقات آقا یه قولی میده میبینید قولشو خلاف میکنه، اصلا بنا نداره عمل کنه، این نشانه نفاقه. و اذا تمنه خان، اگر به طرف اعتماد شد و خیانت کرد، این نشانه نفاقه. یکی دو اثر دیگر از آثار زیانبار دروغگویی بگم. آیان دروغگویی رو پیغمبر میفرماید رزقتون رو کم میکنه. الکذب ینقص الرزق، دروغ رزق انسان رو کم میکنه، رزق رو کم میکنه نه مالا. ما یکی از اشتباهاتی که میکنیم این است که مال و رزق رو یکی میدونیم، این غلطه. مال یعنی اون چه که دارید، رزق یعنی اون چه که مصرف میکنید. بعضیا خیلی چی شاید داشته باشن ولی رزقشون کم، بعضیا چی کم دارن ولی رزقشان زیاد. من در همین شهر سرباز سراغ داشتم، سرباز بود، ماهی یه مرتبه میرم مشهد زیارت امام رضا، اگه دو روز مرخصیش میدادن بلیط اتوبوس میگرفت، بعد از ظهر پنجشنبه سوار اتوبوس میشد که فردا بره مشهد. مشهد دو سه ساعت میرفت تو حرم امام رضا یه سلام میکرد، سوار اتوبوس میشد صبح شنبه خودشو برسونه شیراز بره پادگان. میگم من خجالت میکشم ایران باشم ماهی مرتبه سلام به پاره تن فاطمه زهرا امام رضا نکنه. میلیاردرم دیدم آمد به من گفت آج آقا سالهاست من مشهد نرفتم، سالهاست مشهد نرفتم. رزق آیون یه چیز دیگه است. امروز آمدی تو این مسجد رزق شماست، این لباسی که امروز تن همه شماست رزق شماست. شاید شما لباسهای فراوانی هم دارید ولی این لباسو پوشیدی امروز در این روز مقدس روز 16 رمضان رزق شما این لباس بوده، تو این ساعت حضور تو این مجلس بوده. رزق اونیه که استفاده می کنید، اون مقدار که می خورید، اون مقدار که بهره می برید، اون مقدار که انفاق می کنید، اون مقدار که به دیگران کمک میکنید رزق شماست. اونایی رو که استفاده نمیکنید میذارید میماند، اینا مال شماست، رزق شما نیست. بارا من دیدم امواتی به رحمت خدا پیوستن میبینی کت شلوار نپوشیدهشو میارن، میگه آقا بابای ما این کت و شلوار رو دوخته بود بپوشه قسمتش نشد، این پارچه رو آورده بودن بار خاطرش بود بدوزد نشد، بدید به یه آدم متدینی استفاده کنه طلب مغفرت براش بکنن. آیون کم دیده نشده کسانی که مردن کفش های نپوشیده، لباس های مصرف نشده، وسائل استفاده نشده، اینا امانتدار بودن نگه داشتن تا برسه به بعدی و بعدی و بعدی. میخواید رزقتون زیاد بشه، استفادتون از دنیا بره بالا، دروغ نگید. وجود مقدس رسول الله فرمود الکذب ینقص الرزق، نمیگن ینقص المال، میگن ینقص الرزق. شاده کسی با دروغ مالش هم زیاد بشه، با دروغ ثروتش افزایش پیدا کنه، ولی با دروغ رزقش زیاد نمیشه. خب حالا اینجا من جمع‌بندی کنم عرائض رو. این دروغگویی که یکی از مصادیق حنس عظیم است، عواملش چیست؟ این عواملش هم ما ریشه هاشو بشناسیم که حواسمون باشه مبتلا به این عوامل نشیم. یک، حسادت. آیون سعی کنید از این آفت حسد فاصله بگیرید. یک علت کلی دروغ گفتن حسد. بعضیا که دروغ میگن به خاطر حسادت، میخواد طرفو خراب کنه، نمیتونه ببینه موقعیتی داره، احترامی داره، آبرویی داره، میخواد خرابش کنه. مرحوم علامه مجلسی قضیه‌ای رو نقل می‌کند، می‌فرماید زمان موسی‌الهادی در بغداد یه آقایی بود یه همسایه‌ای داشت، این همسایه نمیتونست وجاهت و احترام همسایه خودشو ببینه. همسایه این آقا یک آدم محترم معنون، مردم دوستش میداشتن، احترامش میذاشتن، اینم یه آدم حسودی بود، حسود بود. عرض شد که این آقا محبت این آقا رو میدید، وضعیت و احترام اینو میدید، ارتباطش رو با بزرگان میدید، همه به این احترام میذارن، محبت میکنن. خب این ارتباط با خلیفه هم داشت. این آقا آمد رفت یه برده‌ای رو از بازار خرید، همین حسود. گناه اولین آثارش گریبان خود گناهکار رو میگیره. رفت یک برده‌ای رو از بازار برده فروش‌ها خرید، خیلی به این برده محبت کرد، رسیدگی کرد، اکرام کرد. بردم تعجب میکرد، معمولا برده میخریدن برای کار کردن، برای فرمون بردن. این برده پاشو مینداخت رو پاشه، ارباب میومد براش غذا میآورد، شربت میآورد، بهش میرسید، بخور بخوری بود. یه چند ماهی گذشت، این ارباب گفت آقای برده تو چقدر منو دوست میداری؟ گفت جناب ارباب، اینقدر تو به من محبت کردی که هر کاری بگی بکن میکنم، حتی اگر بگی خودتو بکش خودمو میکشم. حتی قول او جهالت برده بوده، این حرف غلطی است. آدم نباید کسی حقیقت دوست بگه بگم برو خودتو بکش، بگه میکشم. یه مدت دیگه گذشت، یه روز ارباب گفت که من هر کاری ازت بخوام انجام میدی؟ گفت بله. گفت تخطی نمیکنی؟ گفت خیر. گفت من تو رو اصلا خریدم برای همین کار. بعد از چند ماه محبت کردن، دید ارباب یه خنجری برداشت، با غلام از پله های خانه رفتن پشت بام، از پشت بام رفتن رو پشت بام خانه همسایه که محسود بود و اینم حسد بهش می‌ورزید. امان از حسادت. ببینید چه به سر برادر و یوسف آورد. حسادت چه می‌کند برادری را به جان برادری؟ آقا امام حسن مجتبی می‌فرماید حسد اگر آتش شعله ور شد، برادر برادر می کشد. و بهی قاتل قابیل و حابیل. قابیل برادر خودش حابیل رو به خاطر حسادت کش. رفتم رو پشت بام همسایه، این غلام فکر کرد که حالا ارباب میگه برو از پله‌های خونه پایین سر این همسایه رو ببر بیار. دید خنجر رو ارباب کشید داد دست این غلام. گفت ارباب چه کار میگی بکنم؟ گفت سر منو ببر. گفت سر شما رو ببرم؟ گفت بله. گفت برای چی سر شما رو ببرم؟ من میرم سر صابخونه رو میبرم. گفت نه، میخوام سر منو ببری، این 1000 سکه طلا هم تو این کیسه مال خودت، اینم مزد سر برید. عجب آدمای احمقی. واقعا همون که پیغمبر فرمود سریق و کل امرئ عقله و عدوه جهله، خدا نکن کسی جاهل بشه. گوه این 1000 سکه طلا مزد، سر منو ببر رو پشت بام خانه این رها کن تا خون من بیفته گردن این صاحب خانه همسایه، آبروش بره به عنوان قاتل، بگیرن بکشنش. گفت بابا تو خودتو داری میکشی که تازه شاید اونو بکشن. گفت من به همین راضی هستم، امان از حسادت. هرچی این غلام التماس کرد به ارباب که ارباب بذار برم صابخونه رو بکشم، گفت نه منو بکش. اینم دید یه ارباب نادون نفهم، سر اربابشو برید و 1000 سکه برداشت و از بغداد حرکت کرد، آمد ایران، آمد اصفهان. 1000 سکه طلا همراهش بود، خانه‌ای خرید و سرمایه‌ای را انداخت و وضع زندگی و اصفهان با یه عده آشنا شد. و شب‌های یک جلسات شب‌نشینی داشتن با دوستانی که پیدا کرده بود. هر شب یک کسی از زرنگی‌های خودش و شیرین‌کاری‌های زندگیش تعریف می‌کرد. یه شب نوبت این غلام دیروز ارباب امروز شد. گفتن شما یه خاطره خوبی از زندگیت بگو. گفت ما یه ارباب خلی داشتیم تو بغداد، این ما رو خرید، خیلی هم به ما محبت کرد. بعد از چند ماهی با همسایش درگیر بود، نمیتونست آبروی همسایه رو ببینه، موقعیتشو ببینه. ما رو برد رو پشت بام خونه همسایه، 1000 سکه طلا به ما داد، بعد گفت سر منم ببرد تا خونم بیفته گردن همسایه. ما هم سرشو بریدیم، پولارم ورداش اومدیم اصفهان، با پولای اون هم داریم زندگی میکنیم. تو مجلس یک نفر نشسته بود که نماینده مخفی موسل هادی خلیفه عباسی بود. اون طرف که نماینده موسل هادی بود، سریع نامه‌ای بعد از آمدن از مجلس نوشت برای خلیفه عباسی، داد به یک پیک تندروی، گفت برسونید بغداد به دست خلیفه. یک کسی تو اصفهان یه همچی ادعایی میکنه، میخوام ببینیم راست میگه یا دروغ میگه، آیا کسی کشته شده تو بغداد یا نه. نام زمانی رسید به دست موسل هادی که اون بیچاره همسایه آبرومند محترم، خدا نکنه برای کسی همچی جریانی اتفاق بیفته، آیون صبح نعوذ بالله بلنجی رو پشت بون خونتون ببینید یه جنازه بیستری افتاده، فکر میکنید آگاهی دیگه شما رو ول میکنه؟ تا بیاید بگید چه گذشته بر ما چه شده، باید برید بالاخره جواب پس بدید. متهمید، حالا نمیگنتون مجرم ولی متهم که هستید. میگن اون پشت بون خونه شما چه میکرده؟ این بیچاره رفت تا پای اعدام. روزی که میخواست حکم اعدامی صادر بشه، نامه اون پیک رسید به دست موسل هادی. خب همه قرائنم بر این بود که این آقا با این همسایش خوب نبوده، همسایم با این بد بود، ولذا احتمال قوی است که شاید این آقا کشتتش، خنجرم رو پشت بام خانه این بوده. تا نامه به دست موسل هادی رسید، سریع پیغام فرستاد که اون متهم رو اعدام نکنید. آمدن عد شود که پیکی فرستاد مأموران مخفی، گفت برید این آقا رو تو اصفهان دستگیر کنید بیاریدش بغداد. مأمورا آمدن این آقا رو از بغداد، از اصفهان گرفتن آوردن بغداد. موسل هادی گفت جریان چی؟ گفت والا این بیچاره بی تقصیره، من سر اینو بریدم، نشانه هم دارم، خنجر این بود، لباس این رنگی تنش بود، ساعت کشتنش این بود، ای آقا چند ماه به من محبت کرد، بعدم گفت من نمیتونم جایگاه این رفیقم رو ببینم، به اصرار و پافشاری او من آمدم بالاخره سر اربابم رو بریدم و 1000 سکه طلام به ما داد. موسل هادی هم گفت خب نوش جانت، باشو برو اصفهان سر خونه و زندگیت، ای آقا رو ولش کنید تا بره. اینم دیگه حالا قضاوت خلیفه عباسی، گل خودش میخواسته بکشنش تو هم کشتی، برو دنبال زندگیت، یه آقا رو هم آزاد کنی. این حسادته. حسادت اگر شعله ور شد، الحسود لا یسود، یکی از ریشه های دروغ حسادت. آقا نمیتونه ببینه محترم این طرف، نمیتونه ببینه یک مثلا جایگاهی داره، با دروغ میخواد خرابش کنه. سعی کنیم حسادت در وجود ما ریشه نکند. یک، غضب. دو، از عوامل دروغ یکیش غضبه. از عوامل دروغ حب مال، علاقمندی به مال دنیا. مال دنیا بد نیست، ولی محبت به مال دنیا اگه تو دل انسان لانه کرد، طرف میبینی برای پول دنیا حاضر هر اشتباهی بکند. بذارید این جریانم بگم، بذارید پای حساب دیروز خود رفع خستگیتون بشود و آماده بشید برای دعا کردن و اتمام مجلس. در صفاشر رفته بودم، یکی از آیان متدینین در صفاشر تو همین ماه رمضان، پیر مرد آی محترم این شهرستان، گوه آج آقا یه آقایی بود تو بازار صفاشر بهبید، گوه این وقتی که میخواستن ازش جنس بخرن، میگفت به جان برادرم اینقدر خریدم. گوه یه وقت من رفتم بهش گفتم مرد حسابی قسم دروغ نخور برای مال دنیا، مال که اینقدر نمیارزه که جون برادرتو بکنی چاشنی معاملت. گفت من نمیگم به جان برادرم، میگم به جان برابرم، ولی اینا برادرم میشنون. یه جوری تقلیزش میکرده برابرم رو که اینا بیچاره فرمون برادرم، مثلا گفت به جان برابرم، یه جوری میگفته که اینا برادر میشنیدن. خب بهش گفتم آقا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، هر کی رو فریب بدی خدا رو نمیتونی فریب بدی. یا گو حاج آقا خدا شاهد این سه تا فرزند خدا بهش داد، بچه هاش میرسیدن به سن 7 سالگی فلج میشدن، میافتادن تو رخت خواب برابرش، به جون برابرت یک برابری بهت نشون بدیم تا بفهم. گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟ گوه این بچه هاش می شدن 7 سال فلج می شدن، تا 18 سالم زنده بودن، یعنی حدود 11 سالی بچه ها تو رخت خواب بعدم می مردن. 3 تا پسر خدا بهش داد برابرش افتاد تو رخت خواب با این وضع، به جون برابرم خداییست. حالا مال دنیا اینقدر میارزه که انسان میخواد خلق خدا رو فریب بده، قسمم بخورد، باز حالا بذاری پای حساب امام حسن. یکی هم از شیرازتون بگم، آقایی میگفت تو همین بازار، یک از متدینین بازار، میگفت آقایی بود مشتری که میامد قسم میخورد تو فروش معامله، قسم میخورد میگفت به جون بچم اینقدر خریدم. و من تعجب میکردم، یه وقت رفتم گفتم مرد حسابی جون بچت قسم نخور، برای مال دنیا اینقدر میارزه که به جون بچت قسم میخوره؟ گفت من نمیگم به جون بچم، میگم به جون پاچم، ولی اینا بچم میشنون پاچت. گفت همچی هنرمندانه میگفت که ما نمیفهمیدیم، میگفت به جون پاچم، ولی بچم مردم میشنیدن. گفت حاج آقا همین آقا دردی افتاد تو پاش، هر دو تا پاچشو بریدن، خوب نشد و مرد به جون پاچه. به خلق خدا میگی بچه، بعد پاچه رو در نظر میگیری، یعنی پاچت ارزش نداره، مال دنیا اینقدر میارزه؟ گو هر دو پا قد شد بعدم از دنیا رفت. این مال دنیاست، سر و کار انسانها رو به اینجا میکشاند. و پناه بر خدا بعضی ها هم عادت، عادت هم بد عادت است، بعضی هم هیچ کدوم از اینا نیست، تا عادتشونه مریضه، عادت داره دروغ بگه طرف رو یه خورده ای حالا بترسونه. همه اینا هم آیون ریشش حب به دنیا است. خب بسنده کنیم، به احترام ولادت امام حسن اجازه بدید دعا کنیم. پروردگارا به عظمت کریم اهل البیت قسمت می دهیم توفیق عبادت، اطاعت و اجتناب از معاصی و محرمات رو به همه ما عنایت بفرما. قلب مقدس امام زمان ما را از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما. مهمترین ایدی ما رو در این ایام مبارک تأجیل در فرج امام زمان قرار بده. به عظمت امام زمان جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه های آخر الزمان و معاصی آخر الزمان محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منسوبین به جمع حاضر ما واصل بفرما. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع فتن و بلایا محفوظ بدار. به نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.